ساعت 10 شب است. صدای ما را از رادیو آزادی بشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. قبل از آن که به جزئیات این برنامه بپردازیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. رهبران 7 کشور بزرگ صنعتی جهان گفتند که در مورد فاجعه روزافزون بشری و اقتصادی در افغانستان شدیداً نگران میباشند. رهبران آمریکا، ژاپن، جرمنی، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و کانادا در شهر هیروشیمای ژاپن جمع شدند. آنها در اعلامیه خود چند مواد دیگر را نیز درج کرده و از طالبان خواستند که تعهدات خود را در مبارزه علیه تروریسم به جا آورند، نگذارند که افغانستان به لانه تروریستان تبدیل شود و یا تروریستان از خاک افغانستان به جاهای دیگر حمله کنند. رهبران 7 کشور بزرگ صنعتی جهان همچنان از طالبان خواستند که یک دیالوگ ملی همشمول تحت رهبری افغانها را آغاز کنند و خالیگاه تشکیل منتخب و ممثل مردم را پر کنند. این کشورهای صنعتی جهان با محدودیت‌های جاری شده بر زنان و دختران افغان شدیداً اعتراض کرده و طالبان را تشویق کردند که حقوق تمام مردم را تأمین کنند. حکومت طالبان کار اعمار تونل‌های بند بخش‌آباد را در نزدیکی سرحد ایران در ولایت فرا آغاز کرد. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان و وزیر انرژی آب عبداللطیف منصور به فرا رفته و آغاز کار را افتتاح کردند. ملا برادر گفت با وصف مشکلات اقتصادی، دولت آنها متعهد است که این پروژه را به زودترین فرصت تکمیل نماید. طالبان در یک زمان کوشش را برای اعمار بند بخش‌آباد آغاز کردند که بین ایران و افغانستان در رابطه با حقابه ایران از آب هلمند تنش‌ها زیاد شده. تیم والیبال کامیر افغانستان در بازی‌های آسیایی به تیم بحرین 3-0 شکست داد. این کلاب والیبال افغانستان بازی اول را 25-18، بازی دوم را 25-17 و بازی آخری را 25-22 برنده شد. بازیکنان تیم کامیر برای به دست آوردن مقام 13 با تایلند و یا هنگ کنگ بازی دیگر انجام می‌دهند. در بازی‌های جاری این دومین پیروزی تیم والیبال کامیر است. این تیم در 19 ماه می تیم هنگ کنگ را هم 3-0 شکست داده بود. سازمان صحی جهان یک شبکه جهانی را برای تشخیص تهدید بیماری‌های ساری مانند کووید 19 ایجاد کرده که معلومات را برای جلوگیری سرایت این گونه بیماری‌ها شریک می‌سازد. این شبکه به نام International Pathogen Surveillance Network یا شبکه بین‌المللی نظارت بر عوامل بیماری، زمینه را برای وصل کردن کشورها و منطقه‌ها مساعد ساخته و سیستم تجزیه و بررسی نمونه‌ها و سامپل‌ها را بهتر می‌سازد. این شبکه متخصصین مختلف بخش طب و معلومات برای تجزیه و تحلیل عوامل مریضی را منسجم ساخته و حکومت‌ها، دانشمندها، سکتور خصوصی و دیگر بخش‌ها را با هم یک جا می‌کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داره. مقامات طالبان می گویند خشکسالی سبب کمی آب شده و درخواست های مخالف قرارداد سال 1351 با ایران قابل اجرا نیست. سخنگوی طالبان گفت
ما در مورد قرارداد متحد هستیم و در نظرداشت محتویات آن درست به پیش می رویم. تیم مسلکی ایران که می خواهند بررسی کنند این بخش قرارداد نیست.
صحبت با یک تحلیلگر در این مورد. سازمان حقوق بشر ایران میگوید که 6 افغان در سال 2023 در ایران اعدام شدند. با گفته یک وکیل مدافع، مهاجرین افغان در پاکستان به منبع درآمد برای پلیس پاکستان تبدیل شدند. یک مهاجر افغان گفت:
قبل 3 بار از پیش ما تقاضای پول شده و یک بار رها شدیم، دو بار برشان پول پرداخت کردیم و پول برشان دادیم.
طالبان در مورد کاهش نرخ اینترنت سخن میگویند، اما مردم درباره ضعیف بودن اینترنت شکایت دارند. فرارسیدن فصل جمع‌آوری حاصل غله بازار آهنگران را در فرا گرم ساخته است. یک آهنگر گفت:
کارد و ساتول و تیشه و تبر و اره و منگالی تا چیزا جان
و در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی را خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان می گوید که روند کار ساخت بند بخش‌آباد در مرز با ایران را سرعت می بخشد. در اعلامیه منتشر شده در این باره آمده است، ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزراء و عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب حکومت طالبان روز شنبه کار ساخت تونل های بند بخش‌آباد را افتتاح کردند. این در حالی است که اختلافات بین ایران و طالبان در رابطه با حقابه دریای هلمند شدت گرفته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که اختلافات و تنش‌ها میان افغانستان و ایران بر سر آب دریای هلمند رو به افزایش است، حکومت طالبان در افغانستان از سرعت کار در بند بخش‌آباد در ولایت فرا در مرز با ایران خبر می‌دهد. در خبرنامه حکومت طالبان در این باره آمده است که ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزراء و عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب حکومت طالبان روز شنبه کار ساخت تونل‌های بند بخش‌آباد را افتتاح کردند. در اعلامیه به نقل از عبدالغنی برادر تعهد شده است که تلاش میکنند کار پروژه بند بخش‌آباد را تکمیل کنند. بند بخش‌آباد 27 مگاوات برق تولید میکند و با ساخت آن نزدیک به 70 هزار هکتار زمین زراعتی در منطقه آبیاری خواهد شد. کار ساخت بند بخش‌آباد در زمان نظام جمهوریت آغاز شده بود، اما حکومت طالبان در حال از تسریع روند کار این بند خبر می‌دهد که اختلافات میان ایران و افغانستان بر سر حقابه رو به افزایش است. در ادامه اظهارات در این مورد، حسن کاظمی قومی نماینده ویژه ایران برای افغانستان و سرپرست سفارت این کشور در کابل به تازگی گفت اگر آب موجود باشد و طالبان به ایران حق ندهند، پس ایران حق این را دارد تا به خاطر ملتش دست به کار شود. به اساس گزارش اسنا خبرگزاری دولتی ایران، آقای قومی گفته است افغانستان باید به اساس قرارداد 1351 به ایران حق را بدهد. حکومت سرپرست طالبان و پیش از این مقام‌های نظام جمهوری پیشین افغانستان گفتند حقابه ایران به اساس قرارداد 1351 داده شده است. سرپرست سفارت ایران در کابل گفته طالبان می‌دانند که برای یک حکومت باثبات و قوی آنها به این نیاز دارند که با تمام کشورهای همسایه خود روابط خوب داشته باشند. آقای قومی افزود اگر آب باشد طالبان باید این مشکل را در طی یک ماه حل کنند و به ایران حق بدهند. اما زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت خشکسالی های پیهم سطح آب را پایین آورده و درخواست برخلاف مفاد قرارداد سال 1351 قابل اجرا نیست.
ما در مورد قرارداد متعهد هستیم و در نظرداشت محتویات آن درست به پیش می رویم. تیم مسلکی ایران که می خواهند بررسی کنند این بخش قرارداد نیست. ایران باید با استفاده از راه های دیپلماتیک تماس بگیرند. باید یادآور شویم که خشکسالی به همه منطقه آسیب زده و سطح آب را بسیار پایین آورده و قابلیت این را ندارد که به ایران برسد و خواسته های خلاف محتویات قرارداد قابل اجرا نیست.
هفته گذشته هفته بیان‌های تند میان مقام‌های طالبان و ایران بر سر حقابه ایران بود. پیش از این ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در جریان سفرش به سیستان و بلوچستان حکومت طالبان را تهدید کرد که حقابه ایران را کامل بدهد، در غیر آن حق شکایت را نخواهند داشت. این اظهارات او واکنش حکومت طالبان را برانگیخت. حکومت طالبان در اعلامیه‌ای گفت که مقام‌های ایرانی باید خواسته‌هایشان را به درستی بیان کنند و از این گونه اظهارات که روابط دو کشور را تیره می‌کند خودداری کنند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران نیز در توییت به این اظهارات واکنش نشان داد و گفت استاندارد موجودیت یا عدم موجودیت آب را اظهارات سیاسی تعیین نمی‌کند، بلکه افراد فنی تعیین می‌کنند. در سال 1351 خورشیدی میان افغانستان و ایران توافقنامه بر سر تقسیم آب هلمند امضا شد که به اساس آن در سال‌های سیرابی که آب دریای هلمند به 6.5 میلیارد متر مکعب می‌رسد، در آن سال ایران حق دارد که 820 میلیون متر مکعب آب به دست بیاورد. اما مقام‌های حکومت پیشین جمهوریت بارها گفتند که به علت جنگ‌ها در چندین دهه گذشته در افغانستان ایران سالانه حدود 2.5 میلیارد متر مکعب آب از دریای هلمند دریافت کرده است.
صحبت بود در مورد افزایش تنش‌های لفظی بین مقامات ایران و طالبان. در این تنش‌ها مقامات ایرانی هشدارهای بالهر شدید را هم ابراز کردند. به هر حال ایران برای اعمال فشار بر طالبان چی ابزاری دارد و طالبان تا چه حد آماده برخورد با این فشارها هستند؟ همین سوال‌ها را در صحبت با دکتر سردار محمد رحیمی عضو گروه به نام آینده افغانستان و استاد سابق پوهنتون در کابل در میان گذاشتیم. آقای رحیمی میگوید
ابزارهای فشار رو هر دو طرف دارن. خود آب یک ابزاری است که در دست طالبان و برای ایران مسئله مهاجرین و همچنین وضعیتی که اداره امارات اسلامی داره با توجه به که طرف جامعه بین‌المللی تحت فشار هست و مسائل مختلفه اقتصادی و سیاسی را با منطقه و با جهان داره، اینها میتونن ابزارهایی باشه که استفاده کنن از او برای اینکه اهداف خودشان در سطح حالا یا داخلی یا در سطح منطقه‌ای پیش ببرن. هم بحث مسائل تجارت رو داریم، هم مسائل امنیت مرزی رو داریم و همین که مسئله خب مهاجرین هم که اشاره شد. در کنار از او ایران تقریبا از جمله کشورهایی بوده که در طول 1.5 سال گذشته تعامل بسیار مثبتی با طالبان داشته و به نوعی یکی از کشورهای در واقع حامی اداره امارات اسلامی محسوب میشده. از این منظر اگر سطح تعامل و روابط بین افغانستان و ایران یعنی دچار کشیدگی شود یا به صورت مثبت پیش نره، میتونه که برای اداره طالبان هم یعنی مشکل آفرین باشه و از دست دادن یک همکار یا متحدی که در همسایگی از وست و به نحوی میشه گفت که یک از موتورهای محرک طالبا چه قبل از دست آوردن کابل بودند و چه بعد از او، میتونه که برای طالبا خبر خوبی نباشه.
اگر ایران واقعا از این ابزار که داره که شما نام بردین تمامشه، از این ابزار خود به طور واقعی و عملی استفاده کنه باعث یک وسیله فشار، طالبا چی عکس العمل خواهد داشتن و تا چی اندازه میتونن مقاومت نشان بدن به ضد از این فشارها؟
نخست اشاره کردم که به او صد نخواهد رسید، ولی به فرض اگر در واقع بخوایم به او سمت پیش بریم، طالبا حداقل در ذهنیتشان ای است که ما تانستیم در 20 سال گذشته مجادله کنیم با ناتو، مجموعه 45 کشور و قدرت‌های بزرگ، و ایران هم من حیث کشوری که قدرت منطقه‌ای است و در آسیای غربی، در کشورهای عربی، در کشورهای همسایه نفوذ هم سیاسی و هم امنیتی داره، از این بابت ایران هم خودش رو در موقعیتی بسیار برتر میبینه که میتونه مطالبات خودش بر منطقه تحمیل بکنه. این مسئله یک منحیث یک مسئله منطقه‌ای باید داشته باشه که مردم های دوسوی مرز سیستان، بلوچستان و نیمروز که از این مشکل مواجه هستن این مسئله باید با هم حل بکنن، نه اینکه دولت ها منحیث ابزار سیاسی از استفاده بکنن. از این منظر من فکر میکنم که هم برای طالبان و هم برای ایران بیشتر یک مسئله سیاسی است با اهداف داخلی که دایی وقتی مباحث مطرح میشه بخواد بیشتر شما اگر توجه داشته باشیم مسائل داخلی در ایران و مسائل منطقه‌ای ما تنش‌هایی که در پاکستان است و در خود ایران باز مسائلی که در ولایت سیستان و بلوچستان است، مشکلاتی که وجود داشت سر چند ماه گذشته، اگر همه اینا رو با هم دیگه در نظر بگیریم فکر میشه که نخست این مسائل بیشتر یک بازخوردهای داخلی داره تا اینکه واقعا یک مجادله جدی باشه بین دو کشور.
صحبتی بود با دکتر سردار محمد رحیمی، عضو گروه به نام آینده افغانستان و استاد پوهنتون سابق در کابل.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
سازمان حقوق بشر ایران میگوید که در جریان سال 2023 دست کم 6 افغان در ایران اعدام شدند. این سازمان که در نروژ مستقر است روزی بعد در توییتر در این مورد نوشته است. از سوی دیگر شماری از پناهجویان افغان در ایران میگویند در حال حاضر با مشکلات زیادی در این کشور روبرو هستند. جزئیات را در این گزارش با هم میشنویم.
سازمان حقوق بشر ایران میگوید که پس از آغاز حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، روند اعدام زندانیان افغان در ایران بیشتر شده است. این سازمان که دفتر آن در نروژ مستقر است، روز جمعه در توییت گفته است در جریان سال 2023 دست کم 6 افغان در ایران اعدام شدند. با گفته این سازمان در آخرین مورد روز پنج شنبه هفته گذشته یک افغان به نام سعید به خاطر قتل اعدام شده است. سازمان حقوق بشر ایران افزوده است که از آغاز سال 2021 تا آغاز حاکمیت دوباره طالبان هیچ زندانی افغان در ایران اعدام نشده بود، اما پس از حاکمیت طالبان 5 مورد اعدام افغان ها در این سال و در سال 2022 هم 16 مورد اعدام افغان ها در ایران گزارش شده است. در زمان نظام جمهوریت نیز گزارش های از اعدام افغان ها در زندان های ایران به نشر می رسید، اما در سالهای اخیر جمهوریت گزارش اعدام افغان ها کم شده بود. حکومت ایران تا به حال واکنش به این گزارش سازمان حقوق بشر ایران نداشته است، اما حکومت طالبان بدون پرداختن به موضوع افغان های اعدام شده در زندان های ایران ادعا می کند که در نتیجه تلاش های آنان حکم اعدام 200 زندانی افغان در ایران لغو شده و به افغانستان منتقل شدند. عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت:
تروسه پوری دغه کمیټه په حل و زلو باندې
تا حال به اثر تلاشای این کمیته بیش از 2000 افغان از زندانهای ایران آزاد شده و به کشور انتقال شدند که در این میان به تعداد 200 زندانی هم بودند که محکوم به اعدام بودند، اما اعدامشان به حبس مبدل شده و به کشور خود انتقال داده شدند.
از سوی دیگر شمار از پناهجویان افغانستان در ایران از مشکلاتشان شکایت دارند. زاکر یک تن از آنان که مدت 1.5 سال است در ایران زندگی میکند به رادیو آزادی میگوید افغان های مهاجر به شمول خودش با مشکلات زیادی روبرو هستند. زاکر میگوید که با خانواده 6 نفری اش به دلیل مشکلات اقتصادی و بیکاری از راه های غیر قانونی به ایران رفته، اما فعلا بیکار است.
کارت بانکی به ما نمیدن، کارت شناسنامه به ما نمیدن. دیگه من خودم یک سال است که قرار نمیخونه، خواستم از طرز برآمدن نمیتونم، یک کار بار جای رفتن نمیتونم، به ما نا نمیتن، کارت بانکی ما، کارت بانکی به ما نمیتن. دیگه ما این بسیار مشکلات داریم.
خاطره یک بانوی افغان نیز به برخی از مشکلات دیگر مهاجرین و پناهجویان افغان در ایران اشاره میکند.
پولش ارزش خود روز به روز از دست داده است و ما قیمتی بسیار زیاد شده بر مهاجرین، روز به روز سخت شده است. یا به اساس هم کارتای سرشماری که داری یا وقت از او پورا میشه یا میگن اقامت میتن، اما معلوم است که اقامت میتن نمیتن. خوزیتت ترس مهاجرین که هست از این دیپورت است.
مسئولان وزارت خارجه حکومت طالبان به پرسش‌ها در این باره پاسخ ندادند، اما پنجشنبه هفته گذشته هم از یاد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان گفته بود که امیرخان متقی سرپرست این وزارت با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران روی مشکلات مهاجرین افغان در آن کشور گفتگو کرده است. از سوی دیگر وزارت خارجه ایران به روز پنجشنبه در اعلامیه گفته بود که حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه این کشور در یک تماس تلفنی با آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد گفت که شمار پناهجویان افغان در آن کشور بالغ به 5 میلیون نفر است. با نقل از اعلامیه وزیر خارجه ایران با آقای گوترش گفته که مدیریت این تعداد زیاد مهاجران نیازمند توجه و حمایت بین المللی است. عامل اساسی افزایش مهاجرت افغان ها به کشورهای همسایه با ویژه پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و ایران فقر، بیکاری و مشکلات امنیتی خوانده شده است. به اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، حکومت طالبان در حال حاضر حدود 3 میلیون افغان در ایران مهاجر هستند.
گزارش بود در مورد مشکلات مهاجرین افغان در ایران. مهاجرین افغان در پاکستان هم مشکلات دارند. منیزه کاکر وکیل مدافع زندانیان افغان در پاکستان میگوید که مهاجران افغان در پاکستان به منبع درآمد پلیس این کشور مبدل شدند. در همین حال شماری از مهاجران افغان در پاکستان ادعا میکنند پلیس پاکستان به بهانه های مختلف از آنها پول گرفته است. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
حامد استانگزه یکی از پناهجویان افغان در پاکستان در انتظار بررسی درخواست پناهندگی اش است. او که با خانواده‌اش در شهر پشاور زندگی می کند به رادیو آزادی گفت که پلیس پاکستان به دلایل مختلف از مهاجران افغان پول می گیرد و او نیز چندین بار چنین تجربه ای داشته است.
ما از یک اکستنشن ما پور است، برای اکستنشن اپلای کردیم و پیپر اپلای نم تفصیلا نمایم، اما متاسفانه تا بال 3 بار از پیش ما تقاضای پول شده و یک باری ها شدیم دوباره برشان پول پرداخت کردیم و پول برشان دادیم و از این که زیاد برای ما گفتیم مازار نتا اینا تانه میگم ما شما موازی امنیتی پولیس میگیم که روی باز کیس میشه و باز جد قاضی گرفته میشه و اما تو محکمه میشه جنجال زیاد است. به اون اساس باز من برشان پیسه دارم خود این مشکلات خلاص کرد.
او ادعا میکند یکی از نزدیکانش در شهر کراچی توسط پلیس پاکستان بازداشت شد و با دادن پول به پلیس پاکستان آزاد شده و اما تا هنوز نه توانسته که موبایل و دیگر وسایل شخصیش را از پلیس به دست آورد. سید برهان هاشمی یکی از مهاجران افغان در پشاور پاکستان نیز روایت مشابهی دارد.
ما چندین دفعه با تصادف ما در چک پوینت پلیس برخورد شدیم. از ما پرسان کردن که شما چی دارین؟ ما گفتیم ویزا داریم. ویزا وقتش تمام است. باز ما هم توکون نشان دادن، گفتن اصلا این توکون قابل چالش نیست، تاپا نداره، یک لمبر یادی است. دیگه باز ما مجبور شدیم سری از خودی من چندین نفر تقریبا 2001 دفعه پول دادیم، 1001 دفعه دادیم امیر خدا چک پوینت تا که خود آزاد کنیم از پیش از یا. باز ما را گفتن که یا پول بده یا که بریم تانه بریم حوزه بریم. ما گفتیم حوزه نمیرم، این پیسه 1000 2000 که در جیب ما بود همورا از پیش مون گرفت و ما را آزاد کردن.
در همین حال شجاع الدین افضلی یکی دیگر از مهاجران افغان میگوید که دولت پاکستان ویزه مهاجران افغان را به آسانی تمدید نمیکند. او میگوید که به دلیل داشتن ویزا با ترس و هراس آن هم در مواقع ضروری از خانه بیرون می شود.
با 5 ماه میشه ویزا میدیکال اینجا اپلای کردیم تا حالا به ما ویزا نیامده. از خانه ما به خاطر می که ویزا نداریم، به غیر از اینکه یک وقتی اگر مریض بشیم یا خدا نخواسته یک کاری عاجل باشه از خانه بیرون میشیم. در غیر از به خانه زندان هستیم، از خانه بیرون نمیشیم به خاطر که ویزا نداریم. ما را اینجا پلیس میگیره، ترس داریم، مراقبت داریم. هر مثل یک داخل خانه می و اکثر نمیاد به اون منطقه که هستیم، ما خانه مبوس هستیم. خیلی که بریم تا دکانی زیر ما بلاغ میریم، پس میم داخل خانه خود میشینیم. بخاطر اسناد نداریم، ما میترسیم که پاره پلیس نبره ما گرم ما رو بندی نکن.
این در حال است که منیزه کاکر وکیل مدافع مهاجران افغان در پاکستان مدعی است که مهاجران افغان اکنون به منبع درآمد پلیس پاکستان تبدیل شدند. او در رشته توییت های نوشته است که شماره از مهاجران افغان که از زندان رها شده بودند و خواستار دریافت اسناد و وسایل شخصیشان شدند، اما پلیس از آنها تقاضای پول کرده و به دلیل نپرداختن پول دوباره بازداشت شدند. خانم کاکر افزوده که آنها اکنون در بازداشت بسر میبرند و به خدمات صحی و غذا دسترسی ندارند و بستگانشان باید وعده های غذاییشان را تهیه کنند. این چندمین بار است که مهاجران افغان در پاکستان و منیزه کاکر وکیل مدافع آنان از برخورد نادرست پلیس پاکستان بازداشت برخی از آنان با وجود داشتن کارت های مختلف و خاضی از آنان شکایت کردند، اما پلیس پاکستان تا به حال واکنش به این موضوعات نداشته است. پاکستان از چندین دهه به این سو میزبان میلیون ها مهاجر افغانستان است و شمار زیادی از افغانان نیز روزانه برای درمان به این کشور می روند. اما پس از سقوط حکومت جمهوری پیشین، شمار زیادی از افغان ها برای بررسی پرونده های پناهندگیشان به پاکستان رفتند که آنان هر از گاهی از موجودیت مشکلات مختلف در این کشور شکایت می کنند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
در حالی که وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان از کاهش نرخ اینترنت خبر می‌دهد، شماری از شهروندان افغانستان از بلند بودن قیمت اینترنت و ضعیف بودن آن شکایت دارند. آنان از حکومت طالبان می‌خواهند که بر شبکه‌های مخابراتی فشار بیاورد تا کیفیت خدمات مخابراتی افزایش و نرخ آن کاهش یابد. جزئیات بیشتر را در گزارش از فائزه ابراهیمی می‌شنوید.
هرچند وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان ادعا می‌کند قیمت اینترنت را کاهش داده و مردم می‌توانند با پول کم از بسته‌های اینترنت استفاده کنند، اما شماره از کاربران اینترنت این ادعا را نادرست می‌خوانند. لالگل باشنده کابل می‌گوید بهای اینترنت کاهش نیافته و کیفیتش هم نسبت به گذشته خوب نیست.
اینترنت پر ډیر لوړه بای باندې
اینترنت به قیمت بسیار بلند عرضه می شود. حکومت بر آن نظارت ندارد. در حکومت های پیشین هم این گونه اقدامات شده بود، اما نمایشی بود، عملی نبود. طوری که در کشورهای همسایه اینترنت ارزان است، 1% کمی هم در افغانستان اینترنت ارزان نیست.
هغه درغه تر نیمای پور انتروس پور افغانستان که اینترنت قیمت نداره رسیدله.
عمران باشنده ننگرهار نیز از پایین بودن کیفیت اینترنت شکایت دارد. او به رادیو آزادی گفت از 3 ماه به این طرف در مورد کاهش قیمت اینترنت گپ زده می شود، اما در عمل این گونه نیست.
افغانستان که مخابراتی شبکه
در افغانستان قیمت اینترنت و ارتباط صوتی بسیار بلند است. به آن اندازه که ضرورت است و به آن اندازه که پول می گیرند به نیم آن هم خدمات ارائه نمی شود. هرچند که ادعا کردند نرخ‌ها را کم کردند، اما از طرف دیگر کیفیت آن رو به خراب شدن است.
کیفیت خرابی رو بنده.
این در حالی است که سعید جلال شمس، سخنگوی اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان یا اترا، چهارشنبه هفته گذشته در یک نشست به مناسبت روز جهانی تکنولوژی در کابل گفته بود که در بهای تماس تلفنی و خدمات اینترنتی 40-50% کاهش آمده است. او ادعا کرده بود که بهای 1 GB اینترنت از 250 افغانی به 110 افغانی کاهش یافته است. اما رادیو آزادی با برخی استفاده کنندگان اینترنت گفتگو کرده، آنان گفتند که 1 GB اینترنت به 140 و 2 GB اینترنت به 280 افغانی داده می شود. شماری دیگر هم گفتند که 1 GB اینترنت به 117 افغانی و 20 GB به 1700 افغانی داده می شود. این بسته های اینترنتی از سوی شرکت های مخابراتی مختلف پیشکش می شود. تلاش کردیم با مسئولان شرکت های اینترنتی در مورد این که چرا قیمت اینترنت بلند و کیفیت آن پایین است صحبت کنیم، اما موفق نشدیم. اما عنایت الله الکوزی، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان، میگوید که تلاش هایشان را برای بهبود کیفیت اینترنت سرعت بخشیدند. او بر رادیو آزادی گفت:
کیفیت لوړول لپاره ځینی پروسه
بعضی پروسه ها برای افزایش کیفیت اینترنت اند که کار بالایشان جریان دارد که تکمیل شود. همان گونه که قیمت اینترنت کاهش یافته، کیفیت آن هم نسبت به گذشته خوبتر و بیشتر قابل استفاده می شود.
ما از وی درباره 10% مالیات بر کردیت کارت های شبکه های مخابراتی هم پرسیدیم. او گفت که این 10% مالیات به گونه شفاف در خزانه حکومتشان جمع می شود. سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان گفت که در سال گذشته خورشیدی حدود 5 میلیارد افغانی از 10% مالیات کردیت کارت ها جمع آوری کردند. این اظهارات در حال در مورد کیفیت و قیمت اینترنت در افغانستان بیان می شود که اینترنت کشورهای همسایه های افغانستان کیفیت بالا و قیمت پایین دارد. بر بنیاد معلومات خبرنگاری رادیو آزادی، بهای 1 GB اینترنت در پاکستان 62 روپیه پاکستانی و بهای یک بسته 12 GB ماهانه 750 روپیه است. شکایت از پایین بودن کیفیت و بلند بودن بهای اینترنت در افغانستان تازگی ندارد. این مشکل در زمان نظام جمهوری پیشین نیز وجود داشت و با وجود وعده های مقام های مسئول به نظر می رسد که این مشکل تا به حال حل نشده است.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar
سلامندگان گرامی، فراموش نکنید که در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی را داریم. برنامه را ادامه می دهیم. آهنگران در ولایت فراه می گویند با فرارسیدن فصل حاصل برداری از کشتارهای گندم، بازار کار آنها هم نسبت به گذشته گرمتر شده است. اما هنوز از فقر و کمی کار در دیگر فصلهای سال شکایت ها وجود دارد. جزئیات را در این گزارش با هم می شنویم.
کوره های داغ آهنگران. آهنگران در فراز بیتر شدن بازار کارشان همزمان با فصل داست و درو در این ولایت سخن می زنند. آنان که اکثرا میراث دار این شغل هستند می گویند که ارچند با آمدن ابزارهای خارجی کاروبارشان ضعیف شده، اما این فصل سال اوج کار آهنگری و روزهای درآمد نسبتا خوب برایشان هستند. عزیز الله آهنگر در فرا در این مورد براد و آزادی بیشتر گفت:
کارد و ساتول و تیشا و تبر و اره و منگالی تا چیزا چیار میکنم. دیگه وقتا درو یک ماه تقریبا ما کار میکردیم، حال 3 روز اگه 4 روز وقت درو شلوغ شد دیگه کار نمیشد.
کودکانم در این کارگاه های کارشاق به قدر کافی به چشم میخورند. کسانی به خاطر پاسداری از شغل پدر و کسانم برای پیدا کردن خرچ خانواده عرق میریزند. کودکان که اکثرا به دلیل فقر از رفتن به مکتب محروم شده هند. یک کودک کارگر 12 ساله که صبح تا شام روی سندان آهنگری میکوبد تا لقمه نان برای خانواده اش پیدا کند گفت:
بخار.
بازار کار این روزه های آینگران بیشتر ابزاره های کشاورزی هستند که برای دقانان آماده می کنند. تمام کارهای آینگری به شیوه ابتدایی و سنتی انجام می شوند. در فرا فصل درو و برداشت گندم است. دروگران با استفاده از این داسا کار می کنند. اینجا از کارگیری امکانات پیشرفته در کار کشاورزی خبر نیست. عبدالله یک دروگر در فرا بیشتر می گوید.
همه کس خود مجبور کرد و با 500 روپیه. حالا چینی ها هستم مثلا 200 روپیه خود قیمت این های. پیر ما با 500 روپیه جور کرد و با خاطر از اینکه تیز کردن سال یک دفعه بیشتر نمی خواهد.
بهان که افغانستان یک کشور زراعتی است، اما چند حد جنگ و منازع حتی این کشور را در تامین فراورده های زراعتی وابسته به خارج نگه داشته است.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 2:30 قصد، توجه کنید به سرخط خبرها. رهبران هفت کشور بزرگ صنعتی جهان گفتند که در مورد فاجعه روزافزون بشری و اقتصادی در افغانستان شدیداً نگران می باشند. رهبران آمریکا، ژاپن، جرمنی، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و کانادا در شهر هیروشیمای ژاپن جمع شدند. آنها در اعلامیه خود چند مواد دیگر را نیز درج کرده و از طالبان خواستند که تعهدات خود را در مبارزه علیه تروریسم به جا آورند. حکومت طالبان کار اعمار تونل‌های بند بخش‌آباد را در نزدیکی سرحد ایران در ولایت فرا آغاز کرد. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان و وزیر انرژی آب عبداللطیف منصور به فرا رفته و آغاز کار را افتتاح کردند. تیم والیبال کامیر افغانستان در بازی‌های آسیایی به تیم بحرین 3-0 شکست داد. این کلاب والیبال افغانستان بازی اول را 25-18، بازی دوم را 25-17 و بازی آخری را 25-22 برنده شد. بازیکنان تیم کامیر برای به دست آوردن مقام 13 با تایلند و یا هنگ کنگ بازی دیگر انجام می‌دهند. سازمان صحی جهان یک شبکه جهانی را برای تشخیص تهدید بیماری‌های ساری مانند کووید 19 ایجاد کرده که معلومات را برای جلوگیری سرایت این گونه بیماری‌ها شریک می‌سازد. این شبکه به نام International Pathogen Surveillance Network یا شبکه بین المللی نظارت بر عوامل بیماری، زمینه را برای وصل کردن کشورها و منطقه ها مساعد ساخته و سیستم تجزیه و بررسی نمونه ها و سامپل ها را بهتر می سازد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
زن و زندگی
خفه کم کرد میگفت میکشم تا یک از چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتیم
بیدن جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام بر شما شنونده های ارجمند.
به جرم دختر بودن حق ما را پایمال کردن. دخترها زن از درس خواندن محروم باشد تا چی وقته؟ آینده شان چی میشه؟ ما عدالت میخواهیم، کمک میخواهیم. نباید رقم نمیتو آینده ما نامعلوم باشه. باید کار شوه.
صدای منیژه یک تن از شاگردان مکاتب شهر کابل را شنیدید که میگوید حق ما به خاطر زن بودن پایمال شده و ما نمیتوانیم مثل پسران به مکتب برویم و درس بخوانیم. سونیا یکی دیگر از دختران محصل گفت او دو خواهر کوچکتر از خود دارد که آنها نیز از ادامه درس محروم شدند. حالا خانواده‌اش تصمیم گرفتن افغانستان را ترک کنند و به پاکستان بروند تا سونیا و دیگر خواهرانش بتوانند درس بخوانند.
هرچند که آرزوی ما بود بسیار رنج میبریم از این موضوع. مثل خودم دو تا خواهرای ما هستن که اونا مکتب میرفتن، یک خواهر صنف 11 و خواهر دیگه صنف 9 مکتب هستن، ولی متاسفانه اونا مکتب رفتن نمیتونن چون که در مکاتب برایشون بسته شده دیگه، چون رای چاره نداشتیم. پدرم تصمیم گرفت می خانه که از پدری بر ما مانده بود می خانه را بفروشه پدرم و رای پاکستان شویم، چون که درس و تعلیم و ما و خواهر خواهرایم به پدرم و به مادرم بسیار مهم است. اونجا ما زندگی خراب می داشته باشیم، اما بازم حداقلش میتونیم به درسای خود رسیدگی کنیم. خواهرایم که فعلا در شرایط بسیار اساس زندگیشون است، اما متاسفانه که در افغانستان دیگه اجازه ندارن که برن.
با گفته سونیا مادرش که خود معلم است دیگر نمیتواند به وظیفه برود، ولی آنها به خاطر محدودیت درس و تحصیل در قبال دخترانش از سوی طالبان خیلی نگران هستند و تصمیم گرفتند که خانه پدری خود را بفروشند و مصارف تحصیل او و دو دختر دیگرش را در خارج از افغانستان تامین کنند.
مادر من همچنان خودش معلم بود که در سالا به افغانستان خدمت کرده، درس داده اولادای وطن، ولی متاسفانه او هم دیگه رفتن نمیتونه به وظیفه خود. به نظر من اولین جایگاهی که یک نفر میتونه خود بشناسه مکتب است. مکتب به آدم همه چیز یاد میتونه، تنها که جای تحصیل است بلکه جای تربیه هم است. ولی متاسفانه که دخترها اجازه ندارن که به مکاتب برن، این بسیار مشکل کلان است.
با اینکه طالبان چندین بار گفتند که آنان زمینه های درس و تحصیل را برای دختران فراهم و دروازه های مکاتب را برای دختران صنوف هفتم الا دوازده مکاتب باز می نمایند، اما بیشتر مردم به این وعده طالبان باورمند نیستند. ظریفه غفاری، یک تن از زنان فعال افغان در بیرون از کشور، گفت این اقدام طالبان پیامدهای بدی را در جامعه افغانی و آینده این کشور در پی خواهد داشت.
وقتی یک مادر جامعه بی سواد میشه، جامعه به دلدل جهل و فساد و تفرقه میفته و متاسفانه که طالبان یک بار دیگه تلاش به ای دارن که اما یک اندازه امکانات و یا هم پیشرفتی را که در عرصه تعلیم مادران و زندگی زنای افغانستان طی 20 سال گذشته به بار آمده بود، امور هم از بین ببرن و این متاسفانه که سبب میشه افغانستان یک بار دیگه به قهقرای جهل و نادانی غرق شده و فرو بره.
خدیجه محمدی، یک تن از زنان فعال، میگوید اگر جامعه جهانی واقعا متحد به همکاری با افغانستان به خصوص رفاه زنان و دختران هستند، باید همکاری بنیادی در عرصه تعلیمی و تحصیلی برای آنان انجام دهند.
نمیشه با دوسه محسوسی که اونا مثلا گرفتن در افغانستان باز کرده فقط برشان خوراکه همکاری میکنن. این چیز نیست که آینده ساز باشه و چیز نیست که دست مردم افغانستان گرفته شوه. راه تعلیمی راه است که میخواین کاملا نسل افغانستان، دخترای افغانستان و خانمای افغانستان همیشان بی سواد ببار بیان. پس وقتی که یک نسل که 50%ش افسردگی داشته باشه، 50% دیگه‌ش هم بی سواد باشه، بدون شک یک کشور ملان تاریک، آینده تاریک و بدور از تمام خوشبختی و از آرامش می باشه.
خانم محمدی علاوه کرد دختران امروز مانند دختران 20 سال قبل نیستند که در تاریکی نگه داشته شده بودند. اکنون دختران آگاه شدند و نمیگذارند حقوقشان تلف شود.
آیا یک انسان که تعلیم یافته باشه و لذت ترقی و علم و دانش چشیده باشه میشه که نان و آب ازش بگیری اما علم و دانش ازش نگیری، که برش بسیار یک شکست بزرگ است. لطفاً حامی دختران و خانمای افغانستان باشین، اونا را در تاریکی جهل و نادانی رها نکنین. کافی است که بر ما علم و دانش ما که حق ماست و خداوند فرض گردانیده بر ما داده شود. هیچ دختر خانم دکتر، انجینیر، معلم نمیتونه در کنج خانه بشینه.
به همین ترتیب شماری از مردم افغانستان خواستار هر چه زودتر بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران و فراهم آوری زمینه‌های ارتقای سطح سویه دختران شدند. دکتر سید سلیمان، یک تن از شهروندان افغانستان، در این باره میگوید
خواست من، مردم افغانستان، خانواده ها و تمام دختران افغان مشترک است و یگانه آرزوی خواست ما از امارت اسلامی افغانستان اجازه تحصیل و زمینه فراهمسازی کار بر طبقه ناس افغانستان است. چون این محدودیت ها پس لرزه های ناخوشایند بر جامعه افغانستان خواهد داشت که مسئول امارت اسلامی خواهد بود و همچنان امارت اسلامی باید در قسمت ارتقا و پیشرفت دختران افغان توجه خاص نمایند. فراهمسازی تحصیل برای طبقه اوناس مخصوصا دختران افغان سهل بسازند، چون دختران افغان نهالانی هستند که در آینده ثمره هایشان این کشور را رهبری خواهند کرد. قسمی که همه ما شما میدانیم در قبال این همه محدودیت ها امارت اسلامی افغانستان و جامعه جهانی مسئول درجه یک هستند، مخصوصا امارت اسلامی افغانستان مسئولیت و وظیفهشان در قبال دختران عظیم می باشد و باید در قبال دختران افغانستان بی تفاوت نباشند، تلاش و کوشش نهایی خود را به خرج دهند تا دختران افغان حق تحصیل، کار و زندگی کردن را در کشور خود داشته باشند و در آینده ما یک نسل باسواد، دانا و توانا داشته باشند.
دین اسلام هم آموختن علم و دانش را بر مرد و زن فرض دانسته است. به گفته برخی از عالمان دینی، کسانی که در مسائل دینی وارد هستند، باید در زمینه فراگیری علم و دانش زنان از نظر دینی برای دیگران آگاهی بدهند. عبدالمتین یک تن از عالمان دینی در این باره توضیحات بیشتری می دهد.
از آنجایی که وجیبه و مکلفیت هر یکی از علما و دعوتگران اسلامی هست که حق را بیان بکنن و هدف از بیان حق این است که انسانهایی که لغزش میکنن، اشتباه میکنن و از ایشان خطای صورت میگرد، اونها خود اصلاح بکنن، اونها به اصلاح خود بپردازن و خود را درست فکر نکنن و رأی و نظریه خود را درست فکر نکنن. برای همین است که الله سبحانه و تعالی بیان کردن حق را بر عهده علما فرض گردانید. علما باید حق بیان بکنن و ای تنها در امت محمد صلی الله علیه و سلم نیست، بلکه در تمام امتهای گذشته هم این وجیبه را به عهده ایشان قرار داده بود که حق بیان بکنن. ولا تکتمون و کتمان نکنن، زیرا در کتمان حق جامعه به سوی تباهی و هلاکت حرکت می کند.
با تعقیب منع رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب، ممنوعیت سفر زنان و دختران بدون محرم به خارج از کشور و حجاب اجباری در تصمیم اخیر وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، ورود زنان و دختران به پارک‌های تفریحی، کلب‌های ورزشی و حمام‌های عمومی ممنوع اعلان گردید و در آخرین امر طالبان دروازه‌های پوهنتون‌ها تا امر ثانوی برای دختران بسته و محدودیت‌های در عرصه تحصیل آنها ایجاد شد که این اقدام زندگی هزاران دختر و زن را متاثر ساخته و شماری از آنها را با مشکلات روحی و روانی مواجه ساخته است. دکتران بخش رواندرمانی میگویند که از یک سال به این سو آمار مراجعینی که دچار اختلالات روانی هستند افزایش یافته است که بیشتر آنها را دختران و زنان تشکیل میدهد. به گفته این دکتران، علائم مشکلات روانی آنها قسمی است که اصولاً چهره ظاهریشان تغییر نمی کند، اما حالات و احساساتشان به طرز بارزی متفاوت می شود که به همین دلیل تمایل دارند زمان بیشتری را به تنهایی سپری کنند. در مصاحبه که با دکتر مریم صمیمی، یک تن از روانشناسان افغان انجام دادم، معلومات بیشتری در این باره. خانم صمیمی، شما را در آغاز برنامه خوش آمدید میگیم و از شما میپرسیم که این وضع محدودیت بر نرفتن دختران به مکاتب از طرف طالبان چی تأثیراتی بر روانشان میگذاره؟
باید بگویم که اینا افسردگی را تجربه میکنن و که کم کم به طرف افسرده شدن روان هستند. افسردگی میتونه هم درونی باشه و هم به شکل بیرونی خود نشان بده. شکل بیرونیش طوری است که فرد پرخاشگر رو لجوج میشه و شکل درونیش است که فرد غم اندوی خود درونی میسازه و انزوا را بر خود اختیار میکنه. خود افسردگی 4 علامه عمده داره: فکری هست، احساسی هست، بدنی هست و رفتاری هست. که لحاظ فکری فرد دنیا را جای بی‌ارزش میدانه و فکر میکنه زندگی دیگه ارزشی به خاطر زیستن نداره و همین قسم کم کم فکرهای خودکشی به ذهنش میآید. و در قسمت نشانه های احساسیش فرد احساس تنهایی میکنه، احساس گناه میکنه، بار ملامت به خود میگیره. از لحاظ بدنی هم فرد یا بیش از اندازه میخوره و یا ای که اصلا خورد خوراک از دست میده و یا که بیش از اندازه میخوابه و یا ای که خواب نرمال نداره، دچار اختلال در خواب میشه، دچار اختلال در خوراک میشه و همین قسم، یا بیش از اندازه وزن میگیره یا هم وزن خود از دست میده. از لحاظ رفتاری هم فرد یا اینکه انزوا و گوشه‌گیری را به خود اختیار میکنه، یا اینکه پرخاشگر میشه، عصبانی میشه، با دیگران به شکل پرخاشگرانه رفتار میکنه و همچنان در قسمت فکرهای خودکشی که گفتیم، اینجا فرد کم کم دنبال راه ها میشه که راه هایش پیدا کنه و فکر خودکشی خود عملی بسازه، که طوری که ما میبینیم این چهار علامه فعلا در دختران افغان ما، دخترانی که از رفتن به دانشگاه و مکتب محروم شدن و معنا و مفهومی به خاطر زندگی خود پیدا نمیتونن بکنن، این عراض علایم در این دخترهای ما دیده میشه و طوری که گفتم میشه گفت که اینا از افسردگی رنج میبرن و یا که کم کم به طرف افسرده شدن روان هستن. متاسفانه آخر افسردگی درمان نشده منجر به خودکشی است. یعنی اگر افسردگی درمان نشه، فرد امو فکرهای منفیش، امو احساس منفیش، امو حالتهایی که تجربه میکنه، او را سوق میده به طرف خودکشی. و در صورتی که خودکشی واقع نشه، فرد دچار افسردخویی میشه و افسردخویی طوری هست که فرد میتونه احساس و مود و خلق افسرده را تا زمانهای زیادی با خود داشته باشه. و فکر کنین فردی که خلق افسرده خود با خود داشته باشه، او دیگه از هیچ فعالیت در زندگی خود لذت نمیبره، هیچ انگیزه یا هیچ چیزی مثبتی او را خوشحال نمی سازد و جای بسیار تأسف زمانی میشه که دختران امروز ما مادران آینده هستند. مادران افسرده یعنی فرزندان افسرده و فرزندان افسرده یعنی جامعه افسرده. جامعه ای که افسرده باشه، فکر کنین تاریخش از بین میره کم کم، از رشد و پیشرفت و ترقی میمونه و خلاصه نابودی یک جامعه.
درست. خب اگه این وضعیت کنترل نشه، چی تأثیرات و پیامدهای می داشته باشد در زندگی آینده این دختران؟
شما فرض کنین در یک زندان قرار گرفتین و کدام دلیل منطقی به خاطر بودنتان در این زندان پیدا نمی کنین و کدام جرم و گناهی را مرتکب نشدین که دلیل بودن شما در پشت میله‌های زندان باشه، و از طرف دیگه صدایتان را بلند میکنین تا از زندان رها شوین، ولی زندانبانان شما قسی القلب هستند و به صدای شما توجه نمیکنن و وقتی صدایتان را بلندتر فریاد میزنین، در این زمان کدام دلیل منطقی برای بودن شما در پشت میله‌های زندان بیان نمیشه، فقط و فقط صدای شما با مرمی اسلحه خاموش میشه. خب ما با تعداد از دخترانی که فعلا از دانشگاه و مکتب محروم هستند در ارتباط هستم. شرایط زندگی برایشون بسیار سخت شده، اونا آینده روشن برای خود نمیبینن، ناامیدی سر و سر زندگیشان را فرا گرفته، هدفهایشان که به زندگیشان معنا میبخشید این هدف ها از اونا گرفته شده و نمیفهمن و نمیدانن از کدام را از کدام مسیر بگذرن که پس بتانن امون معنا و هدفی که در زندگی داشتن او را حاصل کنن. احساس مفید بودن نمیکنن، حتی بعضیشان میگن که اونا احساس انسان بودن نمیکنن، چرا که آموزش و تعلیم حق اولی یک انسان است که حق اولی از اونا گرفته شده، چرا که توسط آموزش و تعلیم است که انسان معنی انسان بودن پیدا میکنه، انسان در زندگی خود رشد میکنه، انسان به درجه والای انسانی خود میرسه، که این حقوق از این دختر خانم ها گرفته شده. اونا دل برای خندیدن ندارند، مثل گذشته ها از زندگی خود لذت نمیبرند، برخی هایشان بسیار لجوج و پرخاشگر و خشن شدند، پر از عقده شدند، پر از کینه شدند، حتی وجودشان سراسر نفرت گرفته، وجودی که میتونست الهام بخش مهربانی ها باشه، میتونست الهام ببخشه بر نسل‌های دیگه، ولی وجود اینا سراسر از خشم و کینه و عقده شده. و برخی دیگه شانا که میبینیم غم و اندوه خود درونی ساختن و در یک گوشه رفتن و با او چیزهایی که از دست دادن و با او چیزهایی که میخواستن به دست بیارن فکر میکنن و وقت راهی نمیبینن که چگونه از این بحران بیرون شوند، بیشتر و بیشتر در خود فرو میرن و زندگی او معنی واقعی خود از دست داده برشان، زندگی برشان بیارزش شده و میگن که شرایطی که ما قرار داریم با شرایط یک مرده چی تفاوت داره؟ فقط این که ما درد بیشتر احساس میکنیم، رنج بیشتر احساس میکنیم و مرده حداقل فکر میکنه که خب البته فکر اوناست. میگن ما که هست درد احساس میکنیم، رنج میبینیم و این حالت روز به روز ما را اذیت میکنه، ولی مرده که هست شرایط خودم، یعنی در شرایط قرار گرفته که این رنج ها را سپری نمی کنم، شاید رنجی سپری می کنم ولی رنجش متفاوت تر است. و اینا فکر کنین که چنان وضعیت روحی روانی دخترها خراب شده که به این مرحله رسیدن که فرق بین زنده بودن و مرگ خود قائل نیستند و این بسیار یک مشکل کلان میتونه باشه در آینده و حتی میتونه برای فعلا این مشکل باشه و شاید هم روز به روز این مشکل بیشتر شده بره.
دکتر صاحب میشه بگوین که این دخترانی که با مشکلات روحی و روانی مواجه شدن چی کارهایی باید انجام بدن تا بتونن از این حالت و از این وضعیت خود بیرون بکشن؟
به خاطر بیرون شدن از این وضعیت یا همین حالاتی که دختران افغان ما تجربه میکنن، اگر تمام عرض علایمی را که من در گفای قبلی بیان کردم در نزد از اینا به شکل شدید وجود داشته باشه، اینا حتما و حتما چه به شکل حضوری و چه به شکل آنلاین حتما و حتما با یک روانشناس به تماس شوند تا اونا برنامه درمانی بر از اینا ایجاد کنند تا اینا درمان شوند. و اگر این عرض علایم به شکل خفیف در نزد از اینا وجود داره، چند راهکاری ما برشان پیشنهاد میکنم که میتونن از این راهکارها استفاده کنند و این آلت یا این شرایط خودم میتونن توسط این راهکارها مدیریت بکنن یا کنترلش کنن. یکیشی هست که این دختر خانم ها میتونن دوره های کتابخانی برای خود ایجاد کنن که هفتوار میتونه باشه، دو هفته بعد یا ماهوار، در کل کتابی را تعیین کنن و از نظریات خود در مورد او کتاب شریک بسازن و بتونن پس او کتاب در زندگی خود عملی بسازن و این کارشان طوری باشه که یکی باعث تشویق و حمایت دیگری شود که این کار باید به شکل تیمی انجام بدن، یعنی بهتر از که تیمی باشه، چرا که کار تیمی انگیزه انسان بیشتر می سازن. و راهکار بعدی هم ورزش کردن است و ورزش کردن هم میتونن هم در خانه به شکل فردی انجام بدن و هم میتونن که باز هم در خانه به شکل گروهی انجام بدن و ضرورتی هم نمی باشه که اینا برن در بیرون و اینا ورزش کنن که باز منع شون از ورزش کردن، دوباره روحی خود از دست بدن و چنین چیزهای اپلیکیشن های است و اونا میتونن از طریق اینترنت دانلود کنن و اونا تمام حرکات فیتنس یا هر ورزش دیگه ای را که اینا خواسته باشن اونا برشان آموزش میدن و رایگان هست و همه کشان میتونن از این استفاده کنن. و بازم اگر این کار به شکل گروهی انجام بدن بهترتر است و نتیجه بهتری کسب میکنن. و راهکار بعدی هم ای هست برای دختر خانم ها که تلاش کنن یا کوشش کنن در فعالیت های اشتراک کنن که برای خودشان احساس مفید بودن دست بدن. فعالیت های مثلا اگر دخترهایی هستن که دوره پوهنتون هستن و از دانشگاه رفتن منع شدن. اینا کوشش کنن برای دخترهایی که فکر کنین از صف 6 تا صف 12 اینا از مکتب منع شدن، کوشش کنن کورس های خانگی برشان ایجاد کنن و به این دختر خانم ها درس بدن، تاریخ، جغرافیا، ریاضی، پشتو، دری، عربی و اون چیزهایی که خودشان آموزش دادن برای این دخترها آموزش بدن. این کار باعث میشه که اونا حس کنن که زندگی که اینا زندگی میکنن بی‌معنا و بیهوده نیست. فقط نیامدن که خورد و خوراک کنن و از این دنیا برن، آمدن که برای یک نسل بعدی خود مفید واقع شوند. و دخترکایی که اینا فکر کنین دوره مکتب هستن، اینا هم میتونن با سهم گرفتن در قسمت درس های خواهر یا برادرای کوچکتر خود یا اطفال کوچکتر از خودشان، مثلا دخترایی که صف 11 و 12 هستن، میتونن صف های اول و دو سی را اینا همراهشان کمک کنن و برای اینا تدریس کنن، برایشان مفید واقع میشه، احساس بهتر نسبت به خودشان زندگی برایشان دست میده و معنا میبخشه به زندگیشان. فکر میکنم این راهکارها میتونه برای دختر خانم هایی که فعلا از درس و تحصیل منع شدن مفید باشه و در کنار از این اینا میتونن هنرهای دیگه را فرا بگیرن، مثلا هنر خیاطی هست، هنر مثلا خامک دوزی هست، هنرهای دستی که بسیار یعنی طرفدار دارن و تا امروز هم ارزش خود در بین جامعه حتی در دیگه کشورها اینا حفظ کردن. اینا میتونن بعضی هنرهای دستی را پیش بگیرن و از این طریق اینا زندگی خود پیش ببرن. و حتی یکی از دوست ها را میشناسم که او از طریق یوتیوب همین زمانی که در خانه هست او بافتن دستبند یاد گرفته و باعث شده که چندین تن از دخترانی که همسن سال خودشان باشن اونا هم تشویق شوند و این کار انجام بدن و این از که برشان احساس خوب بودن، خوش بودن، یک تغییر تنوع در زندگیشان میاره و از احساس افسرده بودن و در خود مانده بودن اونا را خلاص میکنه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب از توضیحاتتان، ممنون شما.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خواستیم در مورد ادامه درس و تحصیل دختران و باز شدن مکاتب برای آنان نظر حکومت طالبان را هم داشته باشیم، اما آنان تا نشر این برنامه به سوال ما جواب ارائه نکردند. پس از آن که طالبان به تاریخ 15 اگست سال 2021 میلادی اداره افغانستان را تحت کنترل خود درآوردند، محدودیت های زیادی را علیه دختران و زنان افغانستان وضع کردند. آنان در قدم اول دروازه های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند و در اواخر سال 2022 مانع حضور دختران در پانتون ها و کار زنان در چندین ادارات دولتی و تمام ادارات غیر دولتی شدند. با اینکه این محدودیت ها از سوی جهان با واکنش های مواجه شده، اما طالبان از تصمیمشان عقب نشینی نکردند و گفتند که با حقوق دختران و زنان مطابق به شریعت اسلامی پایبند هستند. با امید این همه مشکلاتی که صدرای آموزش و تحصیل دختران در افغانستان شده است، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می بخشیم. هرگاه شما شنونده های عزیز خواستید جهت بهبود برنامه ما پیام بفرستید، با این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام بفرستید. شماره واتساپ 00420-221-124-601. تا فرصت بعد و برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
مرگ من روز فرا خواهد رسید، در بحار روشن از امواج نور.